قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. واقعا حکومت تاجیکستان می گوید راغون در صورت اتمام ساختمان در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به همه گونه تهدیدهای احتمالی است که باید از آن جلوگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
لوکاشینکا در زندان بودن ستکیویچ را تصدیق کرد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. الکساندر لوکاشینکا رهبر بلاروس گفت که نیکلای ستکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند، مقامات قدرتی بردند. لوکاشینکا در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشینکا گفت قرار از زندان آزاد کردن ستکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد و از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است. به زودی خدا نکرده در زندان میمورد. با این گونه کارها چی در کار؟ و این میخواد رهبر باشد. خود لوکاشینکا 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدیدشوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکانی بود و باشی ستکیویچ را شرح نمی دادند. لوکاشینکا در ادامه اینچنین گفت ستکیویچ گویا به آنجا به منطقه حائل وارد شده به نزد لیتوانی ها رفت. بچه ها پرسیدند تو به بلاروس برگشتنی هستی؟ آتو را به زندان. ستکیویچ گفته است به زندان می رویم. خیلی خوب او را بردن. مانده نمی روند که او به هر حال آدم خود ما است، یعنی شهروند ما، به بلاروس بردن. چرا او را خفه کنند؟ اگر او خواهد که پیشوای آتش زدن ماشین خانه های میلیسه ها باشد، بگذار در آنجا در زندان ایستد. گفت لوکاشینکا کمی مبارزه برد بس است. خوب این همه قصه دیگر است. نیکلای ستکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروف‌ترین سیاسی دانسته می شد. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها ستکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه حائل در مرز با لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. به بلاروس او را آدمان نقاب پوش بردند. از آن زمان دربارش هیچ معلوماتی در دست نبود. حالا هم معلوم نیست که او را در کجا نگه می دارند. نشریه مستقل بلاروسی نشنی و با تاکیه به یک منبع باوری بخش گفت که ستکیویچ را به زندان شهری گلوبوکی در ولایت ویتبسک انتقال دادند. او در همین محبس مهلت جزایش را سپری میکرد. دیکبر سال 2021 او را به 14 سال زندان محکوم کردند. همسر ستکیویچ مارین ادامویچ در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که به زندان گلوبوکی رفت تا درباره مکان بود با شوهرش پرسد، ولی با او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که با درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
ورزشکاران تاجیک به بازی‌های سیومی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که از 28 سپتامبر تا 8 اکتبر در آذربایجان برگزار می‌شوند آمادگی می‌بینند. در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه برپا می‌گردد، اشتراک گشتگران زورترین از 11 کشور در نظر است. از 20 تا 24 سپتامبر در شهر دوشنبه بازی‌های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در رشته فوتزال در گروه سی برگزار می‌شوند. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنهاد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که از 28 سپتامبر تا 8 اکتبر در آذربایجان برگزار می‌شوند، با شمول 142 نفر اشتراک خواهند کرد. بازی‌ها در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان دایر می‌گردند. گنجا شهری اساسی مسابقات خواهد بود که در آن مراسم رسمی افتتاح و پشت‌شوی بازی‌ها برگزار می‌شود. شماره ای از همه زیادی ورزشکاران را دسته میزبان منتخب آذربایجان تشکیل می دهد که از 349 ورزشکار عبارت است. بعد دسته های منتخب روسیه 263 ورزشکار، قزاقستان 259، ازبکستان 257، بلاروس 255، ترکمنستان 170، تاجیکستان 142 و قرغیزستان 85 ورزشکار داخلند. بغیر از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل، در بازی‌های سیوم اشتراک ورزشکاران از 15 کشور خارجی نیز در نظر است. در مجموع تعداد عمومی هیئت‌های وکیلان در بازی‌های سیومی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نزدیک 3000 نفر، از آن جمله حدود 2000 ورزشکار را تشکیل خواهد داد. در مسابقات از روی برنامه بازی‌ها ورزشکاران تا 23 ساله حقوق اشتراک کردن را دارند. در بازی‌های سیمی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل ورزشکاران برای 246 مجموعه مدال‌ها در 23 نمود رقابت می‌کنند. نمایندگان تاجیکستان در 18 نمود بسکتبال، بوکس، والیبال، گوشتی آزاد، گوشتی یونان و رومی، کمانوری، کاراته، قایقرانی، سامبو، تایکواندو، تیراندازی، فوتبال، شمشیربازی، شناوری، جودو و غیره اشتراک خواهند کرد. در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا می‌گردد، گوشتگیران زورترین از کشورهای مختلف اشتراک خواهند کرد. مسابقات را فدراسیون بین المللی سامبو یک جایه با فدراسیون سامبوی تاجیکستان برگزار می‌کنند. تا حالا نمایندگان 11 کشور، همه جمهوری‌های آسیای مرکزی، اینچنین ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، روسیه و ایران برای اشتراک در جام جهانی سامبو در دوشنبه درخواست پیشنهاد کردند. با برنامه جام جهانی سامبو رقابت‌ها از روی 28 وزن بین مردان و زنان در سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی داخل شده است. ورزشکارانی از 18 سال بالا تیم‌های ملی کشورهای خود را نمایندگی خواهند کرد. بعد دسته منتخب کشور با رهبری سرمربی اکمل الدین کریموف سابق قهرمان جهان حدود 30 نفر داخلند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک، جایزه‌داران مسابقات قهرمانی جهان و آسیا و مثل کامران شاهی استاپریان، سوربون لطیپوف، نازیمجان آخیروف، ظفر علیم‌شویف، دیوشتیچی اوبایدی، همراز رجبوف، بهروز حلیموف و دیگران هستند. اینچنین در سبقت زنان در رشته سامبوی ورزشی تاجیکستان را تنها یک نفر گلنورا نصرالدینوه نمایندگی میکند. از 20 تا 24 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه بازی‌های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در رشته فوتزال در گروه سی برگزار می‌شوند. دسته منتخب تاجیکستان در دور انتخابی در این گروه با تیم‌های ملی ماکاو 20 سپتامبر، کامبوجا 22 سپتامبر و ژاپن 24 سپتامبر رقابت می‌کند. همه بازی‌ها با اشتراک دسته تاجیکستان ساعت 20 آغاز می‌یابند. سرمربی تیم منتخب فوتزال تاجیکستان پایراو واحیدوف با جمع آمدی آخرین پیش از مرحله انتخابی جام آسیا 2026 به هیئت دسته 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگر میدانی را دعوت کرده است. باید گفت به قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می‌گردد، غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جایهای دویم راه می‌یابند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 هفتادمین زادروز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیاده نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدن برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق سیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد، من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما روی دکه نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکی هیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشود، نکی نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، با اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خشومتگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینه تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکرد در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. در باره تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر را تنها میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری وولوس
نام رمانش خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا باید کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم اون کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم‌هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب‌هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب‌ها رو اولش که اعضای کمیسیون میخوندن، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به حوی میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار یاد از 10 تا گویم پیش نیاد به من، اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد، یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبه؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پخش میشد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون می رفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دانه است. انکه خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من چه خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشه برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون از روی من خواندگی هستید اینا به خوبی می دانستن. وقتی که این سبکی می من می دن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چی کار کنم؟ اولش باید سپانسوری بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسوری که پول به من قرض داده است، قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخیلی گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اون وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز کنم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس بنویسم کسل میشم. می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمی بخونن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وی مانده، در عرف برزخ نمی داند این کتاب بخوند، نمی داند این کتاب بخوند، لیکن من به هر حال می نویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم. فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسه نسکم. بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چاپ کتاب خور بود نیکی. خب اون پولش $100 و اوار چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیگه دن چکل میگذارنه شما؟
کتاب خونی.
بچه بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم. حاضر نویس دخترو با شما نازل نمیشه اگه پول نداشته باشی. خب با وقتای خالیگم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یگان باقی خوش هوا خاگه یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی دریای دیورزا اونجا یگان جای میرم که حتما وای داشته باشم. سیخ کباب
کوهگردی و
اگه پایم که کسل است من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیش زور میگشتی؟
بیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلی رفتید. من
اما حیاتن رفتگی نیست.
انا چی نام داشت؟
استیر.
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید.
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار دست میداشتم. چیزی از همه کلان زدگی هم اوهو اوهد در کور اعلی زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم. امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم همچنین. باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمون برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
در راه هستید مهمانی یا در جای کور؟
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایت راهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد و پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم، آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم، زیری همین خواب